بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث هلال دیشب در روزنامه رسالت صفحه ششم مطلبی نوشته بود که با بحث ما مربوطه. حالا نویسنده نمیدارم که بود، علایالین چند مطلب داشت. یکی آنکه این اختلاف در اول ما باعث تشتت و باعث سردرگمی مسلمانان میشه، به علاوه ملت‌های دیگه هم به ما مذرت می‌کنند که در میان مسلمان‌ها یک چنین مسئله هنوز روشن نیست و باعث موضع‌گیری‌های متفاوت و اختلاف می‌شه. این یه مکتب بود که خیلی از این مکتب به اصطلاح ناراحتی شده بود. دوم اینکه مسئله استحلال ما یک مسئله اجتهاد و تقلیدی نیست، این از موضوعاته. در موضوعات تشخیص موضوع با خود مردمه، چون که در سایر موضوعات مرجع دخالت نمیکنه. مرجع میگه که غسل باید با آب آی مطلق انجام بگیره، اما این آب مطلق است یا مضاف، دیگه شأن مرجع نیست. تمام موضوعات از این قبیله، مرجع حکم را میگه و تشخیص موضوعات موکول به عرف، بنابراین مرجع دخالتی نباید بکنه در تشخیص و تبیین موضوعات برای مردم. من نقل میکنم، نقل دارم میکنم از نظر رسالت، نقل میکنم. خب بالاخره چون این چنینه، از اینجا در اینجا هم مسئله این است که واجب است که روز اول رمضان روزه بگیرن و واجب است روز عید فطر نگیرند و حرامه، اما این اول رمضان و اون اول فطر مربوط به هلال و اینا موضوعاته و فقیه نباید در موضوعات دخالت بکنه. تشخیص و تبیین این موضوعات شأن فقیه نیست. اینم مطلب دوم بود. مطلب سوم این که استحلال اصلا واجب نیست. اینا خیلی باز در اینجا نقل کرده کلمات بعض فقها را به قول خودش که لازم نیست که مردم استحلال کنند و در این فکر باشند که اول ماه هست، آخر ماه هست، اول شعبانه، اول رمضان، اول شوال. نه، اینو واجب داره. مطلب دیگه نیست که کسی اگر ماه را دید واجب نیست به دیگران بگه، خودش وظیفه خودش هرچه هست عمل میکنه. از این غیر بطالب بود در روزنامه کیهان، چون مردم میخوانند و با بحث ما مربوط، ما هم باید متوجه باشیم به اینکه این قبیل موضوعات که مطرح هست که نظر فقها و روایات اینا چه باشه. خب این چند مطلب، مطلب اول از آخر شروع میکنیم. استحلال، خب از اول مردم مسلمان متشرعه مواظب بودن در اول رمضان برای به دست آوردن اول ماه رمضان، مخصوصا برای به دست آوردن شب عید فطر و روز عید فطر، این یک مطلبی بود که بین مسلمانان لازم میدانستن تفخص اینها را. اینه که نمیتونه بگیم که اینجا مستحب است و واجب نیست. نخیر، واجب است که مردم برای خاطر انجام تکلیف در ماه رمضان واجبه، در روز عید فطر حرامه، برای خاطر این اون حرام این واجب را مرتکب حرام نشوند، ترک واجب نکنند. از اول سیره مسلمان ها، دعو مسلمان ها برای این جاری بوده که اینا تفخص میکردن. اینو ما قبول نداریم که واجب نباشه. این یک حکمه و بالاخره تکلیفی مقدم است. اما اینکه میگه این مسئله مسئله اجتهاد و تقلیدی نیست و اینا، بعض مسائل است که ولو موضوعاته، اما چون درباره اش روایاتی هست و فقهای ما در اون باره کار کردن، اونا مسئله تقلیدیه. مثل وطن، وطن خب موضوع دیگه، اما در وطن کسی نمازش تمامه، احکام مربوط به وطن زیاد داریم دیگه، وطن، غنا، سعید، خلاصه هر موضوعی که موضوعی که فقهای ما در اون بحث کردن، روایاتی داره، لغویین اختلاف دارن درباره اون، شأن فقیه هست که. اما در وطن مثلا امام رضوان الله علیه و بسیاری قصد تعبید را، این انسان قصد کنه که همیشه اینجا باشه تا آخر عمر، اونجا میشه وطن. بعض دیگه گفتن نه، همینقدر که انسان اونجا که میرسه خودش اونجا دیگه مسافر نمیبینه، مسافر نمازش تمام، مسافر روزش قصره، اما کسی که اونجا یک جا هست که حالا قصد این که من همیشه تا آخر عمرم اینجا باشم نه، اما همینقدر که در جایی که انسان خودش رو مسافر نبینه همین کافیست. ما اینطور اختیار کردیم، همین کافیست رو تمام خوندن. بنابراین مثل وطن این شانیست که فقیه باید در این موضوع تقلید کنه از مجتهد خوده. یا غنا مثلا فتیمم سعیدن طیبن، سعید مثلا مطلق وجه الارض سعیده، یا نخیر خاک باید باشه، تیمم مثلا به سنگ ونگین و بودن خاک صحیح نیست، از این قبیل. بنابراین نمیتوان گفت هر چیزی که موضوع حکم شأن فقیه نیست در اون بحث کنه و شأن نیست که شرط تقلید کنه. بله؟ ایشان میخوان بگن که فقیه فقط باید بگه در وطن نماز تمامه، همین. اما نه، دقت نمیکنید در عرض بنده. بحث اینه که میگه باید فقیه بگه در وطن نماز تمامه و مسافر قصره. فقیه باید بگه که با سعید تیمم کنید، همین. اما اینکه سعید چیه، این دیگه شأن فقیه نیست. ما میگیم نه، اینطور نیست. هر موضوعی که درباره اون لغویین اختلاف دارن، هر موضوعی که درباره اون روایات مختلف داریم، شأن فقیه است که بحث کنه. آیا در وطن شما که نماز تمامه، وطن اونجاست که قصد ابدیت و تعبید باشه، یا در وطن قصد تعبید لازم نیست؟ همینقدر کسی که در جای خودش را مسافر نمی‌بینیم، مثل طلبه هایی که ما در قم درس می‌خوانیم، ما جای دیگه میریم مختمون مسافر میدانیم، ولی اینجا که میایم دیگه اینجا را خودمان رو مسافر نمیدانیم. آیا همین کافیست برای وطن بودن؟ یا نه خیر، باید قصد کنه که من تا آخر عمر میخوام اینجا باشم، از اینجا دیگه هیچ جا نرم مثلا. ما بذار این یه مسئله، با اینکه موضوعه وطن، موضوعه. ده قول ما در سه ساعت مسافر گفتیم که در مستعین نراقی ده قول، ده وحش برای وطن ذکر میکنه، وطن شرقی، وطن عرفی، فلان فلان، خیلی بحث هست. آیا این قیل مثلا مثل وطن، مثل غنا، مثل سعید، مثل کنز، اینجور ما زیاد داریم، آیا میتوان گفت اینا چون موضوعات احکامن در اینها تقلید راه نداره؟ یا نه خیلی طور نیست، در این قبیل موضوعاتی که مورد حرف در فقه ما مطرحه، اقوال مختلفی هست، ما توجه مخصوصا به روایات ما تقلید باید بشه در اینها. بس یکی از حرفای این بود که چون این موضوعات موضوعاتن، در اینجا نباید فقیه دخالت کنه و تقلیدی هم نیست. و این مطلب از این قیمت مطالب بود. بالاخره بخواهیم عرض کنم که این مسئله ما مسئله است که همینطور به روزنامه هم کشیده شده است و بحث است و ما نتیجه اینطور گرفتیم. ماه باید از محاق در بیاد، متشکل بشه، هلال بشه، منطور رؤیت را شارع میزان قرار داده، باید مردم ببینن. با علم نجوم و منجم و هیئت و تزنی و اینا نه، کافی نیست. رؤیت منطور گفتیم چه رؤیت خود شخص، چه شاهد، دو تا شاهد عادل بگن که دیده شده، یا اینکه شیا باشه، این را شیا رو امروز بخوانیم. خب، منطقه بحث دیگه این است، حالا رؤیت شما یا دو تا شاهداد گفتن که دیدیم، یا اینکه شیا ثابت شد ما، آیا اختلاف افق در اینجا تأثیر داره؟ باید در افق واحد اونی که دیده شده حوالی اونجا، یا نه این وقتی ثابت شد برای کل سکنه زمین اول اومده. این بحث آخر، حرف آخری مورد بحث است که بعدا باید کاملا بحث کنیم، منقح کنیم، و کل عمده بحث هم همینه که اگر مثلا یک با آلات و ابزاری بوده، با کشف مسلح بوده، غیر مسلح بوده، یک جا دیدن و ثابت شد، آیا این برای کسانی که نزدیکن اول ماهه که میشه وحدت افق که امام و عده این رو معتبر میگن عروه با اینا، یا نه خیر اگر دیده شد به فکر حلال در آمده، حلال در آمده، اینجا برای همه اول ماهه، برای نصف سکنه کره زمین که برای اونا شب اون شب شب میشه، بعدا شب بودنش هم عرض کنیم. بنابراین بحث بسیار مهم است و ما امیدواریم به توفیق پروردگار این حل بشه، حرف همه گفته بشه، بله بعد جریان به وجود بیاد که به نظر ما اختلاف افق مؤثر نیست. اگر ثابت شد که تشکل حاصل شده شکل هلال و از مها خارج شده، دیگه هم برای همه سکنه کره زمین، نصف کره زمین که شبه، برای همه اونها اول ماه باشه. این مسئله. خب من فراموش کردم که کتاب بیارم، کتاب وسائل نو. خب اما حالا وسائل، در وسائل در باب دوازدهم درباره شیا بحث کردیم. ما دیدن خود شخص گفتیم و دیدن شاهد عدل را هم گفتیم، اما شیا را نگفتیم. حالا این چند روایت مربوط به شیا در بحث امروز، خبر چهارم، پنجم، ششم، هفتم، اینا مربوط به شیا از باب دوازدهم صفحه 211 جلد 7 وسائل 20 جلدی. و خبر ارسلان به این که حالا چهارم ببینید، چهارم و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن داوود، عن محمد ابن علی ابن فضل، علی ابن محمد ابن یعقوب، این دو سه نفر در روایت افراد مشهور حال وجود داره، ولی خبر خبر مورد عمل اصحاب. بالاخره عن عبدالحمید الازدی قال قلت له عبدالله علیه السلام اکنو فی الجبر فی القریه فیها خمسومه اتمن الناس، من در یه جای کوهستان در یه قریه ساکنم، خونسد فان اونجاست. قال ازا کان کذالک فصم لصیامهم و افطر لفطرهم. این یه مسئله، مسئله شاهد عقلی نیست، مسئله شیا است، تا شیایی که مفید اطمینان باشه، مفید علم باشه. یکی از روایت های دلیل بر شیا این خبره، اکونو فی الجبر، خبر چهارم از باب دوازدهم از ابواب احکام شهر رمضان. اکونو فی الجبر فی القریت فیها خمسومعت من الناس قال ازا کان کذالک فصم لصیامهم و افطر لفطرهم. خب این یک خبر چهارم. پنجم و به اسناده عن علی ابن حسین حسین فضال عن ابی عن محمد ابن سنان، اینم از صدوق، از وحید، از شیخ طوسی، از تهذیب محمد ابن سنان رو ما عبدالله ابن سنان که شکی نیست که خیلی خوبه، محمد ابن سنان رو ما خوب میدانیم، ادعای خوب میدانن. عن ابن جارود نه، اسقاطی ثابت نیست. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول صم حین یصوم الناس و افطر حین یفطر الناس. خب این هم باید شما شیا باشه، باید همه مردم شما میبینید به این که روزه میگیرن افطار میکنن، این شیا است دیگه، بنابراین شما هم افطار کن و روزی که باید افطار کنید روزه روز کنید. ان الله عز و جل جعل الاعلت مباقیت اهل هلال است، یعنی معنی هلال دیدن دیگه. باز خبر ششم انه سأل عبد الله عن الهلال اذا رآه القوم جميعا فاتفقوا انه لليلتين دو شبه است مثلا اجوز ذلك قال نه دو شبه شد آخر ما نتیجه معلوم میشه. خب خلاصه این در این باب این چند خبر دلالت دارن برای اینکه شیعه هم یکی از راه ها سه راه را ما عرض کردیم دیدن خود شخص و یا شاهد عادل شهادت بده یا اینکه به شیعه باشه ولی همش برمیگرده به رؤیت نه به رأی و تزنی و امثال اینها. بحث مهم در این جنس که اگر رؤیت در یک نقطه حاصل شد وحدت افق اعتبار داره یا اعتبار نداره اون بحث عمده ماست که مقدار بحث کردیم اشترید بحث این باید این روشن بشه. امروز روز چهارشنبه است. در چهارشنبه هنوز اتفاق نظر حاصل نشده برای اینکه چه بحثی باشه. من یه بحثی به نظر خودم آمد که عرض کنم. اون بحث اینه که البته من اون که نوشته بودم فراموش کردم بیارم ها. اما میخواییم حافظه خودمان را امتحان بکنیم. چون در اصفهان یکی از علمای بزرگ نماز جمعه میخواند. درباره نماز جمعه حالا بس. نماز جمعه میخواند در اصفهان و بعدن خب حرکت. این مینوشت رؤوس مطالب را. مینوشت و همراه میآورد و میخواند. یه روز نوی رؤوس مطالب نوشت و گذاشت این لای تحت الهنک و امام اینجا. آمد مسجد و شاگرداش هم راستن از علامه بزرگ اسفان. اونجا که نشسته بودن قبل از اینکه خطبه ها شروع بشه این به یک عنوانی دست برد به این امامش حرکت داد و این نوشته افتاد. یکی از شاگردها اون برداشت. برداشت و خب حالا موقع خطبه خواندن آقا حرکت بکندید که نیستش و برگشت به همون شاگرد خیلی زرنگ بود گفت که امروز من حال ندارم شما خطبه را بخوانید. بسیار خوب آمد از همون رؤوس مطالب خطبه ها را خواند و نماز جمعه را خواند. آقا بعدن گفت که ناقلا چرا پیدا نکردی به من پیدا کردی به خود من ندادی که من خودم خطبه ها را بخوانم. گفت خواستم حافظت رو امتحان کنم چه اندازه حافظه داری. بله خلاص این مسئله حافظه نعمت بزرگ. بله امروز بخواستم از شما در این چند دقیقه بله نه نه خیلی من بدل مطالب از کتاب های خیلی مختلف و متعدده برای ارز کنم الان میشه که چطور من مطالعه میکردم چند روز قبل از این کتابی در حالات استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبایی علی الله تعالی در اخلاق ایشان نوشته بود. یک نکته ای دیدم گفتم خیلی مهمه این میشه در پرش خیلی حرف زد. دیگه ایشان یک نفر عطر را تارک بکنه که بزنن آیت الله طباطبایی. ایشان میگن که من از اون وقت استاد من مرحوم شد دو ساله عطر نزدم. این خیلی مطلبه. آیت الله طباطبایی میگه از اون وقت استاد من مرحوم شده که دو ساله من برای خاطر احترامی که برای استادم قائلم و ناراحتی و قصه‌ای که در دل من از فوت استادم هست در این دو سال هیچ عطر زدم. این چه نکته اخلاقی مهمه که انسان نسبت به استاد خودش چه وظیفه مهم داره. ما نسبت به اساتید خودمان چه وظیفه مهمی داریم. و این برمیگرد به بحث وفا. وفا یکی از موضوعات بسیار مهم اخلاق است. ما دو جور وفا داریم. یک وفای به عهد اون محل بحث امروز ما نیست. یعنی با کسی که عهد پیمان بستی به اون عهد پیمان وفا کنی که در نحس بلاغ ان الوفا تو اما صدق ولا اعلم جنتن اوقامن اون وفای به عهده و تابعت نکو باشد ار بیاموزی وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. این وفای به عهد و پیمانه اون حالا بس اونا مهمه، اما اون امروز به حل بحث ما نیست. یک وفای اینه کسی اگه به شما خدمتی بکنه، به ما خدمت خوبی بکنه، در نظر بگیریم، فراموش نکنیم. و این خدمت ها هم متفاوته. یکی از خدمت ها خدمت تعلیم و تربیت دیگه، استاد خیلی واقعا مهم. شهید ثانی رحمت الله در منیت المرید، در بحث استاد، چون بحث استاد خیلی مهمه، خیلی مهمه، به اندازه مهمه که در آداب المتعلمین مال خواجه نصیرالدین طوسی آداب المتعلمین، منتهی کتاب غریبه، اون وقت مقدمات بخوانیم اونو نمیخوانیم، بعدم بالاتر که آمدیم دیگه فکر نمی کنیم، فرصت نمی کنیم یا اهمیت نمیدیم که برگردیم بینیم آداب المتعلمین چی نمیشه. برای خود کتاب مال خواجه است، خیلی مهمه کتاب خواجه. اونجا درباره استاد داره به این که شما به یه شهر وارد شده درس خواندن، دو سه ماه اونجا داره ها، شهرین یا ثلاثه تعشر، دو سه ماه درس نخوان، تحقیق کن درباره استاد، چون اخلاق استاد، روحیات استاد، مراتب علمی استاد، ذوق استاد، سلیقه استاد، تقوا و تعهد استاد، همه اینها در شاگرد تأثیر گذاره. این خیلی مهمه. وقت شهید ثانی در منیت المرید داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که من علم احدا ملک رقه، کسی که به کسی چیزی یاد بده مثل این که اون برده این است، این اون خریده باشه، اینقدر حق پیدا بکنه. قل تو یبیعه و یشتری، قال لا یعمره و ینها. سوال گفت که کسی درس بده مالک رقب اون میشه، مالک رقبه اون میشه، میتونه اونو ببره بازار بفروشه اینا؟ گفت نه، این نمیگم، اما امر و نهی میکنه، سر شاگردم لازمه که اطاعت بکنه. حق اساتید ما خیلی زیاده. نمونه هایی که یادداشت کرده بودم که الان در ذهنم است، یکی این بود که کاشف القتا شیخ جعفر با تحت هنک خودش گرد نعلین بحر علوم را پاک میکرد. یعنی اینقدر این باشه، شیخ جعفر خودش خیلی بزرگه، از علمای بسیار بزرگ ما شیخ جعفر کبیر، از شاگردان بحر علوم است و خیلی مقامش بالاست، حتی از اساتید صاحب جواهر هم هست شیخ جعفر، ولی با تحت هنر خودش، یعنی وقتی وارد میشد به استاد خارج میشد به پس استاد، تحت هنر که باز میکرد، با تحت هنر خودش گرد نعلین استادش پاک میکرد. این اندازه تواضع. در عیانش هم اشعاری از شیخ جعفر درباره بحر علوم ذکر میکنه. سید رضی استادی داشت به نام ابو اسحاق صابی، در الکنا و الالقاب شیخ و شیخ عباس قمی، در الکنا و الالقاب در ماده ساد صابی نوشته. ابو اسحاق صابی مذهب صابین را داشت. صابین که در قرآن هم هست، یهود نیستن، نصرانیان نیستن، این فرقه خاصی هستن، اینا یه مذهب خاصی دارن. امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون که بحث کرد، اونجا از صابئین بودن، از علمای صابئین بودن. اینا قاعدن بینید که این خلاصه کواکب تأثیر در اوضاع این عالم دارن، و یکیز ارباب انواع و از این قبیل سن. خلاصه ابو اسحاق صابی خب در ادبیات خیلی مهم بوده. از دنیا که رفت، سید رضی پیش رو ادبیات خوانده، از جمله اساطیر سید رضی پیش. سید رضی اشعاری گفت، اشعاری گفت در برای استادش، و حالا اون اندازه یاد بند است. اشعارش اعلمت من حملو علال اعوادی، آیا دانستی چه کسی را روی تابوت تخته ها حمل کردن؟ اعلمت من حملو علال اعوادی، ارأیت کیف هوا ضیاء النادی، آیا دانستی که چگونه شمع مجلس علم و ادب خاموش شد؟ اعلمت من حملو علی الاعوادی، ارأیت کیف هوا یعنی خاموش شد، کیف هوا ضیاء النادی یعنی مجلس، چگونه شمع محفل علم و ادب خاموش شد؟ جبل هوا لو خر فی البحر اقتدا من وقعه متطابع الازبادی، یعنی کوهی سقوط کرد، کوه علم ادب جبل هوا، اگر این کوه در دریا سقوط می کرد اون دریا کف به لب می آورد. جبل هوا لو خر فی البحر اقتدا من وقعه متطابع الازبادی، از افتادن اون کوه در دریا کفهای پیاپی بر لب دریا پدید می آمد. ما کنت اعلم قبل دفل کف سرا ان سرا تعلو الاتوادی، استاد بزرگوار قبل از اینکه تو را در خاک دفن کنن فکر نمی کردم خاک بر کوه ها برتری پیدا کنه، اما از اینکه تو را در خاک پهن کردن پس دفن کردن دیدم که خاک پست بر کوه های بلند برتری پیدا کنه. ما کنت اعلم قبل دفن کف سرا ان سرا تعلو علی الاتوادی، خاک. اینجا من چیزای زیادی یادداشت کرده بود از لحاظ روایات اینا، وقتم نیست ولی اون اندازه که وقت هست عرض میکنم. این هم وفای بند موقعی آیت الله از ماه بروزگردی علی الله مقام دنیا رفتن هم در ماه شوال بود، در ماه شوال. ماه رمضان به آقا گفتن این سال شما روزه نگیرید، در سن 95 سالی این حدود ماه بروزگردی. آقا فرمودن که من در عمرم روزه رو نخوردم، نه مسافرت کردم نه مریض شدم، این خیلی است، هیچ ماه رمضان نبوده من یک روز روزه بخورم. از اون وقت که خودم شناختم نه مسافرت کردم و نه مریض شدم، میگیرم روزه رو گرفتم، روزه رو گرفتم و بالاخره بعد از ماه رمضان 10-12 همون شوال محروم شدم. خب این خب مردم در اون چنین مرجع منحصری در 15 سال یک مرجع منحصر تقلید بود در عالم تشیع. از شهرهای مختلف خب مردم میامدن آنجا و تشییع جنازه بسیار مهم بود و اینجا این مسجد اعظم که ساخته ایشانه من از ترحیم برقرار بود. به بنده که یکی از شاگردان حقیر ایشان بودم خب میامدن اینجا صحبت کردن، من دوستی جلسن بنده صحبت کردم، به بنده گفتن شما هم برای حق استادی صحبت بکنید، حالا این منبر بود یا منبری به شکل همین خلاص اینجا صحبت. من همین اشعار را خواندم و اشعاری که سید رضی گفته بود که اعلمت من حملو علی اعمادی رأیت کیف خبا ضیاء النادی جبل هوا لو خرف البحر اقتدا من وقعه متطابع الازبادی ما کنت اعلم قبل دفن کف سرا ان سرا تعلو علی الاطوادی میخوندم. بعدن بعضی از خزالای اون روز به منده گفتن این اشعار را سید رضی برای صابی خوانده، صابی مسلمان نبود اصلا، شما برای آقا خواندید، برای آقای بروجردی. گفتم همون جواب که اشکال به سید شد منم همون جواب به سید داد میدم، چون وقتی که سید رضی این اشعار رو گفت سید رضی چون خیلی قوی بود در ادبیات اشعار، این قصیده را که گفت سید رضی اشکال کردن دن خود شما بیرید نفر برید برای غیر مسلمان اینجور اشعار میگی، این درست نیست، غیر مسلمان. سید رضی گفت که من برای علم و ادب قصیده گفتم، نه برای شخص ایشان، برای علم و ادبی که او داشت در سطح بسیار بسیار بالا. منم برای او این مرسی گفتم، منم اینطور گفتم، گفتم بر بنده هم برای علم و فقاهت گفتم، نه برای خاطر اینکه شعر مال فلان کسی. این اشعار رو من اقتباس کردم برای بیان علم و ادب و اهمیت موضوع. خیلی سا نوشته بودم، حالا اون چلا من حافظه خودم دارم امتحان پس میدم چه خدا من سران خدایت بودم که در اونجا نوشته بودم که باز هم یک نفر داریم به نام انباری، ابو اسحاق انباری شاعر. یکی نفر بود به نام ابن بقیه. این ابن بقیه هم در مجالس المؤمنین خازن ناچشتری در جلد دوم در میان وزرا این ابن بقیه. ابن بقیه وزیر عز الدوله بود. البته اولا چیزی نداشته، بعد ترقی کرد وزیر. خیلی جاه و جلال پیدا کرد و هر شبی هزار من شمع در قلعش در اون قصرش روشن میشد. چه ابن بقیه؟ ولی ابن بقیه این وزیر عز الدوله بود. میان عز الدوله و عز الدوله این پسر برادر و عمو جنگی در گرفت در زمان دیالمه. عز الدوله غالب شد، عز الدوله را کشت. عز الدوله را که کشت ابن بقیه را دستگیر کرد. ابن بقیه اون وقتی وزیر عز الدوله گاهی علیه عز الدوله چیزایی میگفت. از این جهت عز الدوله دستور داد که این ابن بقیه را زیر پای فیلا بیندازن. اون موقع یکی از مجازات این بود که شخص را زیر پای فیل میانداختن، فیلا هم پامال میکردن، اون شخص بالاخره میمرد. این بود که دستور داد که فردوسی به سلطان محمود غزنوی، وقتی سلطان فردوسی برگشت و حجبش کرد، بعد سلطان محمود تهدید کرد که فردوسی زیر پای فیل میاندازم. در شعرش میگیم مرا سهم دادی که در پای پیل تنت را بسایم چو دریای نیل. نترسم که دارم ز روشندلی به دل حب و مهر علی و نبی و ولی. خلاصه اون تهدید کرد، اینم اینطور جواب داد. حالا من فکر از دوله از طور داد که ابن بقیه زیر پای پیل بیندازن. خب انداختن ولی قطعه شفاعت کردن، ولی از دوله از طور داد به اینکه دار بزنن. ابن بقیه را دار زدن، بالای دار بود. اشعاری انباری، ابو اسحاق انباری درباره این شخص گفته که ادبا متفقن کسی تا بار چنین اشعاری نگفته. دیگه مرثیه ها، در مرثیه کسی نزید. و اون اشعار اینه که علوون فی الحیات و فی الممات. حالا اون بالای داره، برای مردم، برای همیانو میبینن اینو. علوون فی الحیات و فی الممات لامر که انت احد المعجزات. در زندگی که در علو بودی، حالا هم باز هم علو به هم دار دار را دارم. علوون فی الحیات و فی الممات لامر که انت احد المعجزات. اشعار زیاده. بعد یکی از شعرها این است که ولم ار قبل جزء که قد تو جزء ام تبکن من اناق المکرماتی. من قبل از اون شاخه ای اون چوبه دار که روی اون رفتی ندیدم یک چوبه دار یک دنیا کرامت را بغل بگیره. اما الان بینه که چوبه دار به اون چوب یک دنیا کرامت و فضیلت را در گرفته در بغل. ولم ار قبل جزء که قد تو جزء ام تمکن من اناق مکرماتی. انا که متیتا من قبل زیدون علاها فی السنین الماضیات. تو یک مرکبی سوار شدی که زید مجاهد فرزند امام سجاد به اون مرکب سوار شد. چون زید را بعد از کشتن در زمان هشام بن عبدالملک به دار زدن و 4 سال زید جنازش بالای دار بودی و آوردن پایین و سوزاندن، خاک سرش باد دادن. و در کبت متیتن، یعنی مرکب، ركبت متية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات. این اشعار مفصل زیاده، بیش از اینم بنده باز حفظم. این اشعار نوشت انداخت تو بازار و خطر من مردم اومدن در اصل عجب خوان مردم اونجا، چون تلویزیون رادیو ما دور نبود به اینا خیلی هم نتون. وقتی رو برست از دولار رسید گفت کاش من مرده بودم، من ادار زده بودم، چقدر این اشعار عالیه. دستور داد که انباری رو دستگیر کنن، انباری هم متواری شد. متواری شد یک سال متواری بود تا آمد به ری پیش صاحب ابن عباد. صاحب اعلان کرد هر کس اونه پیدا کنه بیاره خودش در امان جایزه هم بهش میدن، چون صاحب ابن عباد خیلی در ادبیات. بالاخره این پیدا آمد خودش پیش صاحب، گفت که من هستم، این اشعار من گفتم. گفت بخوان برای من. وقتی خوان این اشعاره به اینجا رسید که ولم اره قبل جزه که قد تو جزه انتمت کنه من اناغل مکرماته، صاحب از جا برخواست، لبهای این را بوسید، بهش خیلی هم جایزه و مرکب داد و نوشت به حضرت دوله که به این امان بده، این خیلی نبوغ داره. بلکه رفت از دوله هم بشه در وفا، اعلان وفاداری. و کسی این طور شعر نگفته، این در اواخر مجال صدوم آمین قاضی نوردار ششتریست، این اندازه مربوط به وفا بود. فرسه باید مثلا نسبت به اساتید خودمان دارای وفا باشین در زندگی. وفا یکی صفت های بسیار خوبه. خداوند توفیق مراعات به همه این حسن انشاءالله. آه سلام. آه سلام. آه سلام. آه سلام.